نیروی بی پایان. فصل ششم، بروز استعدادها. خبر رقابت مدرسه اول و دوم همه جا رو پر کرد. در چشم هم زدنی تمام دانشگاه‌های بادهای جنوبی دور درخت قدرت جمع شدند. همه هیجان زده بودند. هیچ کس باور نمی کرد مدرسه دوم برنده شود. در ضلع شرقی درخت قدرت سکوی مسطح و وسیعی بود که از شاخه‌های محکم و در هم تنیده تشکیل شده بود. دانش آموزان بعد از پاکسازی و رقابت برای تبادل نظر آنجا جمع می شدند. هر چهار طرف جایگاه پر از مردم هیجان زده‌ای بود که برای تشویق و تماشای مبارزه آمده بودند. مدارس اول و دوم در جایگاه مخصوصشان در شرق و غرب سالن قرار گرفتند. روحیه‌شان به وضوح با هم فرق داشت. بچه های مدرسه اول شادتر بودند. پیدا بود اهمیت چندانی به این مسابقه نمی دهند. در عوض مدرسه دوم پر از تنش و استراب بودند. حتی فکر برنده شدنش را هم نمی کردند. فقط امیدوار بودند شکست مفتضحانه‌ای نخورند. دیفا چینگ آه کشید و گفت:
مسخره است. این مسابقه به چه دردی می خوره؟
دیفا چینگ یکی از گلهای طلایی دانشگاه بود. صدای خوش آهنگی گفت:
واسه خوش گذرونی بد نیست.
دیفا چینگ سرچرخان تا صاحب صدا را ببیند. لو چینگر بود. چشمهای دیفا چینگ برق زد. برای لوچینگر دست تکان داد. لوچینگر از دیفاچینگ معروف‌تر بود. ضمناً به ظواهر اهمیت نمی‌داد. متکی به قدرت خود بود. او بسیاری از نوابغ مدرسه اول را شکست داده بود. لوچینگر و دیفاچینگ وقتی کنار هم قرار گرفتند، مردم دورشان جمع شدند. دیفاچینگ کنجکاوانه پرسید:
شما معمولاً دوست ندارید تو همچون عمری شرکت کنید؟
لوچینگر لبخند زد:
من فقط می‌خوام معمولی باشم.
چشم‌های زیبایش به مدرسه دوم خیره شده بود. پرسید:
گفتید مدرسه دوم 3 مبارز داره؟
دیفا چینگ گفت:
از مدرسه دوم فقط ژاوکو و یوانکیو به مرحله نشانه ششم رسیدن. اونم خیلی وقت نیست.
لوچینگر پرسید:
نفر سوم کیه؟
دیفا چینگ مکس کرد. مطمئن نبود. کسی از میان جمعیت گفت:
لیلو.
بعضی از نخبگان مدرسه اول با شنیدن این حرف‌ها آشفته شدند. کسی که صحبت می‌کرد جوان قوی و بلند قدی بود. دیفاچینگ پوزخند زد و رو به جوان گفت:
سون یونگ فنگ، پس بالاخره تصمیم گرفتی تو مسابقات شرکت کنی. هدفت چیه؟
سون یونگ فنگ در دانشگاه بادهای جنوبی شهرت داشت. از نظر قدرتی همتراز لوچینگر بود. ضمناً خانواده‌اش یکی از سه خانواده بزرگ تیانشو بود. او به لوچینگر علاقه داشت و هیچ وقت علاقهش را پنهان نمی کرد. سونگ یون فنگ در جواب دیفا چینگ فقط لبخند زد. نگاه پرشورش را به لوچینگر دوخت، اما لوچینگر تحت تأثیر قرار نگرفت، فقط مؤدبانه لبخند زد. دیفا چینگ فوراً بحث را عوض کرد:
اگه لیلو رو بفرستن خیلی حقیرن. 3 مبارز ما که به مهر ششم رسیدن معروفن.
سونگ یون فنگ لبخند زد:
هنوز فکر میکنید مدرسه دوم امیدی به پیروزی داره؟ صرفا برای رژه اومدن.
لوچینگر میدان را نگاه کرد. به لیلو خیره شد. حس میکرد لیلو امروز مثل همیشه نیست.
شایدم اینجوری نباشه.
سونگ یون فنگ نگاه لوچینگر را دنبال کرد. به لیلو رسید. دیدن لبخند کمرنگ لوچینگر قلبش را به درد آورد.
چینگر، دیگه هیچی مثل گذشته نیست.
عمیقاً عصبانی شد. نگاه نفرتباری به لیلو انداخت. خیال میکرد لیلو قبلاً گورش را گم کرده، اما انگار تأثیرش مثل روحی نامرئی باقی مانده بود. در میان تشویق‌های فزاینده حضار، 3 مبارز از مدرسه دوم راه افتادند: ژاوکو، یوان کیو و لیلو. سه نفر از مدرسه اول هم راهشان را باز کردند. یکی از آنها بیکون بود. دو نفر دیگر هم افراد مشهوری از مهر ششم بودند. بیکون به لیلو خیره شد و با پوزخند تنه زد و گفت:
لیلو، میخوای چی کار کنی؟ پای تهدیدات میمونی؟
بیکون عده ای را جمع کرده بود تا برای لیلو دردسر درست کند. میخواست جلوی تاکتیک های لیلو را بگیرد. دست و پای لیلو بسته بود. اگر تهدیدهای گذشته را بیان میکرد، مسلماً تحقیر میشد. حتی دانشگاه هم تنبیهش میکرد. لیلو چیزی نگفت. فقط برای ژائو و یوان دست تکان داد و گفت:
اول من سرمو بالا میبرم.
مراقب باش، اگه طاقتشو نداری تسلیم شو، صورتت خراب میشه.
لیلو گفت:
آینده نگری چیز خوبیه.
یوان بیرمق آه میکشید. معلوم بود اعتماد به نفس همتیمی هایش را ندارد. لیلو عصای فلزی را از قفسه سلاح ها برداشت و آن را روی زمین کشید. صدای گوش خراشی بلند شد. تماشاچی ها که دیدند لیلو برای مبارزه پیش قدم شده، قوغا به پا کردند.
مدرسه دوم میخواد لیلو پیشتاز باشه.
جالبه، از مدرسه اول بیرونش کردن، حالا میخواد باهاشون بجنگه. اگه ببره قیافه مدرسه اولیا دیدنیه.
چه فکر و خیالاتی.
لیلو هیاهوی میان جمعیت راه انداخت. مهمتر این که شایعه شده بود جیان چینگ هفته پیش به شهر بادهای جنوبی برگشته و حتی اونو از مدرسه برده. همین اقدام باعث نفرت و حسادت دیگران شده بود. بنابراین همه امیدوار بودند لیلو قدرت فوق‌العاده‌ای دریافت کرده باشه. بیکون نگاه موذیانه‌ای به لیلو داشت. به نفر پشت سرش گفت:
لیو یانگ، برو باهاش بازی کن.
بیکون واقعا میخواست با لیلو مبارزه کند، اما حس میکرد این مرحله در حد او نیست. میخواست میدان را برای کوچکترها خالی کند. لیو یانگ درشت‌اندام و بلند قد بود. از حرف بیکون دلخور شد. تماشاچی ها به او چشم دوخته بودند. دلش میخواست استعدادهایش را درست نمایش دهد. بیکون که متوجه دلخوری او شد به سردی گفت:
اگه با یکی دو حرکت کله پاش کنی میتونی با حریف بعدی بجنگی. اگه هم سرسخت باشی هر سه شون رو له میکنی.
لیو یانگ سر تکان داد.
درسته.
نیزه فلزی را برداشت، پوزخندی زد و گفت:
لیلو، به هم رحم کن.
لیلو عصای فلزیش را برداشت. در همین لحظه رئیس دانشکده در نقطه‌ای بالای صحنه سر تکان داد. دو نفر از میان جمعیت فریاد زدند:
شروع کن! شروع کن!
لیو یانگ و لیلو هر دو نفر به هم نزدیک می‌شدند. لیو یانگ به سایه طرف مقابل خیره شد. کاری از دستش بر نمی آمد، اما قهقهی سر داد و گفت:
سرعتت یه ذره.
حرفش ناتمام ماند. لیلو با حرکت سریع بالا پرید و مثل عقاب اوج گرفت. ابری از گرد و غبار پشت سرش ایجاد شد. هنوز خنده لیو یانگ تمام نشده بود که لیلو و عصای فلزیش جلوی او ظاهر شدند. لیو زمانی برای واکنش نداشت. سرعت لیلو همه را حیرت زده کرده بود. لیلو قدرت تنین محدودی نداشت. اما تا زمانی که لیو یانگ از قدرتش برای مقابله با او استفاده می کرد، می توانست لیلو را مجبور کند که بهای حرکاتش را بپردازد. لیو یانگ در فکر بود که ناگهان لیلو با عصای فلزی به پایین سینه او کوبید. لیو یانگ درد شدیدی احساس کرد. وحشت تمام وجودش را فرا گرفت. چون قدرت تنین سینه‌اش در اثر ضربه شکست، لیو یانگ به هوا پرتاب شد و با شدت سقوط کرد. همه سعی می‌کردند لحظات را ثبت کنند. سکوت سنگینی حکم فرما شد و سپس تشویق حضار فضا را پر کرد. دانش آموزان مدرسه اول به لیو یانگ خیره شده بودند که مثل توپ از زمین بیرون افتاده بود. همه چیز داشت از دست می رفت. چه اتفاقی افتاده بود؟ عده‌ای به چشمهایشان شک کرده بودند. لیلو فاتحانه به لیو یانگ خیره شده بود. لیلو در این لحظه به قدری باشکوه بود که حتی مخالفانش هم او را تحسین می کردند. تنین لیلو. جایگاه چوبی توسط خیلی عظیم مردم احاطه شده بود. ناگهان سکوت مطلق همه جا را فرا گرفت. همه حیرت زده بودند. مردم با چشمهای گرد و دهانهای باز به لیلو یانگ خیره شده بودند. پایان غیر منتظره‌ای بود. آیا لیلو لیو یانگ را مثل مگسی تار و مار کرده بود؟ چطور چنین چیزی ممکن بود؟ فقط به اندازه چند نفس طول کشید تا سکوت شکسته شود و هم همه آغاز شود.
چی شد دقیقاً؟
چطور لیو جانگ با یه ضربه ناکارش کرد؟
یه جای کار میرنگه. لیو یانگ به مهر ششم رسیده. حتی اگه نمیتونست به موقع واکنش نشون بده، قدرت تنین باید ازش محافظت میکرد. لیلو چجوری از تنینش عبور کرد؟
در مدرسه اول، دهان دیفا چینگ از تحیر باز مانده بود. قبل از اینکه حرفی بزند، سوالی ذهنش را درگیر کرد. سونگ یون فنگ در فکر فرو رفته بود. خونسرد گفت:
حریفشو دست کم گرفته بود. واسه همین حتی وقت نکرد قدرت تنین اندازشو فعال کنه.
دیفا چینگ سر تکان داد.
خیلی احمقه.
گمون نکنم دفعه بعد لیلو انقدر خوش شانس باشه.
لوچینگر همچنان روی صحنه خیره شده بود. انگار در حالت خلسه به سر می برد. یاد زمانی افتاد که در مدرسه اول با هیبت قهرمانانه مرد احاطه شده بود. کسی که همیشه خونسردانه راهنماییش می کرد. لوچینگر گفت:
ممکنه تا آخر پیروز بشه. ممکنه به تنهایی همه رقباشو شکست بده.
بسیاری از کارشناسان مدرسه اول با شنیدن صحبت‌های لوچینگر به هم خیره شدند. به این فکر می‌کردند که تحت چه تلسمی قرار گرفته. بعضی از آنها نسبت به لیلو احساس خشم و حسادت می‌کردند.
هر چه قدم لیلو رو دست بالا بگیری بازم غیر ممکنه اینجوری بشه. چرا اینقدر گندش می‌کنی؟ نکنه ازش خوشت میاد.
سون یون فنگ از شنیدن این کلمات جا خورد.
کی جرأت کرد این مزخرفاتو به زبون بیاره؟
خشم پنهان در نگاه او سراسر گروه را در بر گرفت. همه سرشان را پایین انداختن. سون یون فنگ بی اعتنا لوچینگر را نگاه کرد و گفت:
لیلو نمیتونه این کارو بکنه.
در حالی که مدرسه اول هنوز در ناباوری بود، ژاوکو با شور و شوق فریاد شادی سر داد:
لیلو، ضربت عالی بود.
انگار حتی اعضای مدرسه دوم هم خوشحال شدند. لیو یانگ لیلو را دست کم گرفته بود یا نه، مدرسه دوم در دور اول پیروز شده بود. هیاهوی اطراف رنگ چهره لیو یانگ را سفید کرد. با شنیدن صدای شادی مدرسه دوم، چهره بیکن در هم رفت. به کسی که کنارش بود دستور داد دست به کار شود.
نوبت تو لوتای، مراقب باش ضربه نخوری. نباید ببازی ما.
لوتای کمی بداخلاق و زیرک بود. زیاد حرف نمی زد. قبل از گرفتن شمشیر و برود به صحنه، حرکات لیلو را با دقت زیر نظر گرفته بود. در بالای صحنه جوشانیو لبخند می زد.
هنرهای رزمی لیلو کامله. اگه نیروی درونش به مرحله پنجم مهر رسیده بود، راحت حریفای مهرشیش را شکست می داد.
لینفنگ همچنان آرام بود و پاسخ داد:
بعید فایده‌ای داشته باشه.
اجازه بده دور دوم شروع بشه.
واضح بود که علی‌رغم تلاشش برای بی‌اعتنایی، شکست بزرگ لیو یانگ خشمگینش کرده بود. بنابراین حوصله جر و بحث با جوشانیو رو نداشت. فوری دور بعدو شروع کرد. لوتای بلافاصله قدرتشو به کار گرفت. تنینش آتشین و قرمز رنگ بود. شعله ای نازک اونو پوشونده بود و گرمای شدیدی از خودش ساطع می کرد. این تنین آتش درجه پنجم لوتای بود. لوتای پس از درس گرفتن از اشتباه لیو یانگ، حریف خودشو دست کم نگرفت. قدرت آتش او در حالی که شمشیر بلندشو در دست گرفته بود رشد می کرد. بدون لحظه ای تردید به سرعت به سوی لیلو دوید. شمشیرش با موجی از انرژی قرمز رنگ سوسو می زد. سایه های بیشماری از شمشیرش مستقیماً به سمت لیلو پرتاب شد. لوتای فریاد زد.
نمیدونم چه کلکی سوار کرده بودی، اما قدرت مهر ششم نابودت میکنه.
استفاده لیلو از هنرهای تنین تماشایی بود، اما حتی شگفت‌انگیزترین هنرهای تنین اگر توسط یک قدرت تنین قوی هدایت نمی‌شد، تفاوتی با مشت معمولی نداشت. قدرتمند دیده می‌شد، اما با لمس کوچکی از هم می‌پاشید. ضربه‌های سهمگین شمشیر به سوی لیلو روانه می‌شد، در حالی که سلاحش را محکم در دست گرفته بود، تلاش می‌کرد از ضربات دور بماند.
تا کی می‌تونی جا خالی بدی؟
لوتای مچ دستش را تکان می‌داد، لبخند می‌زد و رجز می‌خواند. حاله سرخ رنگ اطرافش شدت گرفت. سایه‌های شمشیر شعله‌ور شدند و اطراف لیلو فرود آمدند. طوفانی از آتش لیلو را می‌بلعید. ترکیب باشکوهی از مرگ و زیبایی شکل گرفته بود. این هنر درجه متوسط بود که با نام شمشیر طوفان آتش شناخته می شد و البته والاترین هنر تنین لوتای محسوب می شد. وقتی سایه های شمشیر شعله‌ور به سمت لیلو شلیک می شد، او سلاحش را در برابر سایه ها می چرخاند. حرکتی شبیه به آسیاب بادی، نوعی سد دفاعی تسخیرناپذیر در برابر حملات. لوتای وقتی حرکات لیلو را دید، فریاد زد.
خیال میکنی بدون قدرت تنین میتونی جلوی من دووم بیاری؟
لیلو بسیاری از سایه های شمشیر شعله‌ور را منحرف کرد، اما در برابر حرارت بالای سایه ها نمیتوانست مقاومت کند. عصای فلزی در دستان لیلو داغ و داغتر میشد. ناگهان نور آبی رنگی از درون عصا بیرون آمد. بخاری به سمت آسمان حرکت کرد و میدان دید لوتای را بست. اما درست در همین لحظه بخاری که جلوی دید او را گرفته بود ناپدید شد. تنها چیزی که می توانست ببیند جرقه و فلزی با پوشش نور آبی بود که به سمتش می رفت. چیزی شبیه صاعقه. صاعقه‌ای که پیشانی لوتای را هدف گرفته بود. حمله ناگهانی لوتای را غافلگیر کرد. آیا لیلو قدرت تنین لوتای را مهار کرده بود؟ امکان نداشت. لوتای بهت زده بود، اما با تمام وجود واکنش نشان داد. بخش عظیمی از قدرت تنین او از شمشیرش بلند شد و درخشید. تمام توانش را برای برخورد مستقیم با آن عصای فلزی انفجاری به کار گرفت. صدای مهیب برخورد دو سلاح در اطراف صحنه تنین انداز شد. اتفاق تکان دهنده‌ای رخ داد. قدرت تنین قرمز رنگ لوتای به شدت سرکوب شده بود و هر لحظه کم رنگ‌تر می‌شد. شمشیر در معرض تغییر شدید دما از گرم به سرد تغییر حالت داد و شکست. خرده‌های شمشیر به هر سو پرتاب می‌شد. میله آهنی با پوشش نور آبی رنگ پیشانی لوتای را لمس کرد و در هوا متوقف شد. رنگ از روی لوتای پرید. احساس درد شدیدی از ناحیه پیشانی می کرد. کل درگیری چند ثانیه بیش طول نکشید. لیلو دوباره برنده شده بود. دور آخر برای تماشاگران غافلگیر کننده بود. حتی برخی آن را یک اتفاق می دانستند. از سوی دیگر این پیروزی قدرت بی‌نظیر لیلو را به نمایش گذاشته بود. لوتای حریف را دست کم نگرفته بود. تمام قدرت نشان ششم خود را به نمایش گذاشته بود. اما او هم از لیلو شکست خورد. پیش نگاه ناباورانه هزار، بخار آب و دود بلند شده از سلاح لیلو محو شد. آثار ضربات لیلو به وضوح دیده می شد. همه تشویق می کردند و فریاد می کشیدند. نگاه دیفاچینگ و لوچینگر به صحنه دوخته شد. سونگ یونفنگ چنان دستش را به شاخه های چوبی کوبید که چند ترک در چوب ایجاد کرد. در همین حال و در بالای صحنه آثاری از حیرت در چهره جوشانیو و لیمفنگ نمایان بود. حتی رئیس قدیمی هم تلاش کرد چیزی را که دیده بود هضم کند. آنها دیده بودند بدن لیلو قدرت ضعیفی از تنین آبی رنگ ساطع می کرد. هر تپش از آن امواج متعددی مثل دریا ایجاد می کرد که آنها می دانستند این قدرت تنین آب است. موضوع این بود که همه می دانستند لیلو یک حفره دارد. برای همین پرورش قدرت تنین برای او بسیار دشوار بود. چیزی که به وضوح دیدند قدرت تشرید آب بود. اما نمی دانستند از کجا سرچشمه می گیرد. پاکسازی. همچنان قدرت تنین آبی لاجوردی از بدن لیلو ساطع می شد و به آسمان می رفت. همین چند لحظه کوتاه نشان می داد او برتر از لوتای است. همگی متعجب و هیجان زده به صحنه نبرد خیره شده بودند. دیفاچینگ آرام زمزمه کرد:
از کجا تنین آب گرفت؟
دیفاچینگ به جوان قد بلندی که وسط سکو ایستاده بود خیره شد. جوان مغرور و پیروز اسلحه‌اش را در دست گرفته بود. لیلو یاد گذشته افتاد، زمانی که تازه وارد آکادمی شده بود، زمانی که او قهرمان شکست ناپذیر آکادمی بود، دورانی که کانون توجه بود، درست مثل دوران جیانچینگ. با این حال با پیدا شدن حفره خالیش، حتی با توجه به این که با دوران جیانچینگ برابر بود، به مدرسه دوم تنزل پیدا کرد. جوانی که اکنون با قدرت تنین آبی مقابل تماشاگران ایستاده بود، در گذشته چه می کرد؟ دو تصویر در ذهن او همپوشانی داشتند و هر دو تصویر به مرور خیره کننده تر می شدند. تغییر آهنگ سونگ یون فنگ عجیب بود. او بر روی لیلو متمرکز بود. انگار می خواست تمام جنبه های او را ببیند. سونگ یون فنگ بیشتر از همه از دیدن چنین صحنه ای وحشت داشت. او به درخشش و قدرت لیلو در دوران اوج خود آگاه بود. نمیخواست دوباره صعود لیلو را ببیند. آرام سرش را کش کرد تا ببیند لوچینگر چه واکنشی نشان میدهد. لوچینگر مجذوب شکوه و عظمت او شده بود. با دستهای مشک کرده و عصبانی به سکو خیره شده بود. غم و اندوه در چشمهایش موج میزد. از طرف دیگر لینفنگ بسیار آرام بود. او با نگاهی شفاف و امیدوار بر روی لیلو متمرکز شده بود. لیمفنگ متعجب گفت:
مدرسه باداگ جنوبی جالب شده. چه خبره؟ چطوری لیلو قدرت امواج آبی به دست آورده؟ یعنی از فنون ممنوعه استفاده کرده؟
جوشانیو هم به همان اندازه متعجب بود، اما وقتی اظهارات بی‌ادبانه لیمفنگ را شنید گفت:
چرا مزخرف میگی؟ چون لیلو یه حفره خالی داشته به این معنی نیست که همیشه همین طور بمونه.
لیمفنگ اخم کرد و آهسته گفت:
همچین منظوری نداشتم، اما من فهمیدم حفره های خالی به صورت طبیعی وقف شدن. تا جایی که من میدونم کسی که تنین مادرزادی نداشته باشه نمیتونه اونو به طور اکتسابی به دست بیاره.
جوشانیو خونسرد گفت:
ما تجربه ای نداریم، برای همین فکر میکنیم غیر ممکنه.
لیمفنگ میخواست مخالفت کنه که رئیس قدیمی گفت:
تنین های اکتسابی که هنگام تولد ظاهر نمیشن نادرن، اما دستیابی بهشون غیر ممکن نیست. تو افسانه ها گفتن گنجینه های طبیعی خاصی وجود داره که چنین اثرات شگفت انگیزی دارن. والدین لیلو باید چنین چیزی رو پشت سر گذاشته باشن، توانایی که بهش اجازه بدن تنین آبو از خودش نشون بده. هیچ عجله ای نیست. بعد از پایان رقابت از خودش میپرسیم. ما برای راهنمایی و آموزش دور هم جمع شدیم. جز اینم مسئولیتی نداریم.
لیمفنگ سکوت کرد. رئیس پیر جای هیچ بحثی نگذاشته بود. لیمفنگ به لیلو خیره شد، اما برق چشمهای لیلو نمیگذاشت لیمفنگ فکرش را بخواند. زیر نگاه مات و مبهوت حاضران بیکن روی صحنه رفت. اخم کرده بود و نیزه‌اش را محکم در دست گرفته بود. بیکن خونسرد و مطمئن گفت:
لیلو، فکر نمی کردم قدرت تو اینقدر ماهرانه و عمیق پنهان کنی. میخوای هر سه نفر اونو پشت سر هم شکست بدی تا خودتو ثابت کنی؟ من نمیذارم همه چیز طبق میل تو باشه.
مثل بازیگره که ضعیف و نادون حرف میزنی. نکنه میخوای نمایش جذابی هم اجرا کنی؟
بیکون قدمی به بیرون گذاشت. تنین درونش به آسمان جهش کرد. صدای غرش ضعیف ببری بلند شد. بیکون صاحب تنین بیرحمانه ببر کوهستان بود. تنین درجه ششم. قدرت این تنین چنان زیاد بود که میتوانست کوهی را از وسط بشکافد. لیلو حاله ای را که آرام آرام از بیکون ساطع میشد حس کرد. فوری تمرکز کرد. تنین نور آبی او درجه پنجم بود. هرچند لیلو از همه نظر ضعیف‌تر بود، اما خوب می‌دانست شکست و پیروزی فقط به این عوامل بستگی دارد. صدای ارتعاشی فضا را پر کرد. بیکون تمام نیرویش را بیدار کرد. تنین برانگیخته شد. مانند ببری وحشی که از قلمروی خود محافظت می‌کند، با نیزه‌ای که در دست‌هایش بود به طرف لیلو حرکت کرد. عصای فلزی لیلو یک بار دیگر با قدرت تنین آبی پوشانده شده بود. امواج بی پایانی اطراف عصا می گشت و به بیکون برخورد می کرد. وقتی دو سلاح فلزی به هم برخورد کردند، امواج هر دو را در بر گرفت. ناگهان لیلو مانند گلوله‌ای توپ به سمت بیرون امواج پرتاب شد، اما خیلی زود تعادل خود را به دست آورد و از شدت ضربه کم کرد. در این درگیری بیکون قدرت تشدید را نمایان کرد، اما قدرت تشدید هم فایده نداشت. بیکون مانند ببری زخمی به مبارزه ادامه داد. بار دیگر نیزه‌اش را در هوا چرخاند و به طرف لیلو رفت. لیلو عقب ننشست، آرام و خونسرد به مبارزه ادامه داد. قدرت تنین هر دو در نوسان بود. تماشاچی ها هیجان زده شده بودند. در ادامه مبارزه عملکرد بیکون ضعیف‌تر شد. او متوجه شد رقیبش لحظه به لحظه قوی‌تر می شود. هیچ کس حتی نوابق مدرسه هم نمی دانستند چرا قدرت لیلو بیشتر می شود. این هنر، هنر تنین درجه بالا بود. هنر امواج یشم نهلایه، چیزی که برای کاربران تنین بسیار مناسب بود. قدرتش مانند امواج درجه بالا بود. به تدریج جمع می شد و قدرت می گرفت. با طولانی شدن مبارزه، کسی که این تنین را داشت قوی تر می شد و این امکان را داشت تا هر چیز را از سر راه خود بردارد و خراب کند. اگر بیکون نمی توانست از این دفاع عبور کند، شکست می خورد. یکی از اعضای گروه گفت:
لیلو متخصص درجه یک هنرهای تنین آکادمیه.
خوب میدانست وضعیت خوبی ندارد. حس میکرد در گردابی گیر افتاده و به تدریج قدرتش کم میشود. او نمیفهمید چرا قدرت تنین لیلو اینقدر خاص است. نیزه فلزی را محکم گرفت. ردی سیاه از پنجه های ببر روی دستهایش نمایان شد. ردی که نشان میداد قدرت تنین اندازیش منفجر شده و به بیرون می ریزد. بیکون نیزه به دست یک قدم جلو آمد. شبیه ببری ترسناک بود که از لانه خود بیرون پریده. ضربه وحشیانه به تنین آبی زد. امواج بیشمار ضربه نیروی تنین آب را تکان داد. لیلو به ضربه ناگهانی نیزه خیره شد. در پاسخ به این ضربه تمام قدرت تشدید آب خود را جمع کرد. قدرت تنین مانند جزرمدی عظیم بیرون آمد و به عصای فلزی تزریق شد. سلاح بیکون و لیلو مستقیم به طرف هم حرکت کردند. چشم‌های بیکون برق زدند و فریاد زد:
میخوای به پیشواز مرگ بری؟ آره؟
ناگهان لیلو متوجه شد نور آبی رنگ چشمک میزند. نور خیره کننده بیکون را کور کرده بود. جایی را نمیدید. درست لحظه ای که بیکون تلاش میکرد بینایی خود را برگرداند، نیزه اش به بالای شانه لیلو خورد. بیکون نالید. لیلو نیزه را در هوا گرفت، حمله کرد و با نیزه به صورت بیکن ضربه زد. دهان بیکن پر از خون شد. فریادی از سردرد زد و دندانهایش بیرون ریخت. بیکن در فضا به پرواز درآمد و خارج از سکو فرود آمد. لیلو عصا را کنار گذاشت و نفس عمیقی کشید. قدرت تشدید آب آرام ناپدید شد. ناگهان سکوت سنگین تماشاگران شکست. صدای فریاد و تشویق به آسمان رفت. همه کسی را تشویق می کردند که تا چند وقت پیش مسخرش می کردند. ژاکو از شدت هیجان صورتش سرخ شده بود. با غرور تشویق می کرد و می گفت:
این مرد برگشته، می بینید؟ این مرد برگشته.